بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مطلب را بار دیگر بازسازی کنیم. هممون معتقدیم که ظواهر حجته. اونها میگن خرج بالدلیل، چون ظن است خرج بالدلیل. ما میگیم ظن نیست، بلکه یقین است، احتیاج به خروج نداره. اونها میگن تخصیص است، از عدم حجیت ظن الا الظواهر. ما میگیم تخصص، اصلا ظواهر جزء ظنون نیست، هم در دلالت استعمالی و هم در دلالت جدی. اما استعمالی که عرض کردم خدمتون، احضار المعنا فی ذهن المخاطب، این حاصله. انما الکلام نسبت به اراده جدی. آقایان میگن نمیتونیم یقین پیدا کنیم که ظاهر مراد جدی متکلمه. چرا؟ 8 احتمال هست. ممکنه اصلا قصد نکرده، ممکنه حقیقت گفته، مجاز اراده کرده، قرینه نیاورده، ممکنه موری بوده، ممکنه ممرن بوده و هاکذا. ما عرض کردیم که این احتمال ها در ذهن مخاطب نیست. نوع مردم که مخاطب ظواهر هستن، اصلا این احتمال ها در ذهن اونها نیست. آقایان آمده ان این 8 احتمال را درست کردن و برای این 8 هم دوا درست کردن. گفتن اصالت و قصد المتکلم، اصالت الحقیقه، اصالت عدم توریه، اصالت عدم الارض کنم تمرین. ما میگیم اصلا این ها وجود خارجی ندارد تا با اصول اینها را علاج کنیم. درد را ایجاد میکنن، دوا هم برش معین کردن. ما میگیم اصلا این دردها در ظهور نیست. مثال زدم، شما در خانه خود با خانوادتان صحبت میکنید، هرگز احتمال خلاف میدید، مباحثه میکنید، احتمال خلاف میدید و هاکذا. بعضی از دوستان دوتا اشکال بر ما نوشتن، من لازم شد این دو اشکال را مطرح کنم. اشکال اول که نوشتن میفرمگن ممکن است من عرض کنم مخاطب موقعی که متکلم سخن میگوید من حواسم نباشد، ممکنه غفلت کرده باشم، احتمال غفلت در من هست. تعبیر ایشان اینه، ملاحظه بفرمایید. میفرماید که ان المتکلم قد انحصر ما فهمه المعنا فی ذهنه بل هو یعمل علی اساس الظن الغالب و اصالت عدم الغفله و غیرها. احتمال میدم بر این که یا متکلم غفلت کرده، قرینه نیاورده، یا من مخاطب متوجه نشدم به قرینه. جواب این اشکال روشن، این خلف فرضه. فرض این است که من حواس خودم را جمع کرده ام، در این منی که مخاطبم حواسم را جمع کردم، و الا اگر احتمال غفلت بدهم مسلماً خروج از موضوعه. یا احتمال غفلت در متکلم بدهم خروج از موضوعه. اما اشکال دومی که کردن این است که در قرآن مجید احتمالات زیادی میدهن، و حال اینکه قرآن ظواهر احتمالات زیادی میدهن. جواب این اشکالم روشنه، این احتمالات عرض هم هستن یا طول هم هستن؟ اگر این احتمالات عرض هم هستند می شود مجمل. مثلا در همان آیه کریمه که می فرماید الکعبین، اگر این دو احتمال از قرم خدمتون که عرض هم هستند می شود مجمل، اما اگر طول هم هستند این از افتخارات قرآنه که کلامی را بگوید تو در تو باشد، معانی طولی داشته باشد. خیلی از آیات است که می شود اونها را به صور مختلف تفسیر کرد، اما همه صور مخالف یک دیگر نیستن بلکه مکمل یک دیگرن. فلما رعا کوکبن قال هازا ربی، فلما افل قال انی لا احب الافلین. چند جور می شود این آیه را معنا کرد، ولی همه اش طول هم هستن. یک، خدا باید حاضر و ناظر بر من باشد. این ستاره یک ساعت حاضر و ناظر بود، بعدن از من غفلت کرد. این یه معنا. فلما رعا کوکبن قال هذا ربی، فلما افل قال لا احب الافلین. تکیه کنم بر حاضر و ناظر بودن رب. این نجم حاضر و ناظر نیست. یک، دو، معنی دیگر بکنیم. اون این است که این جناب کوکب معلوم شود اختیار ندارد، دارن میبرن میآورن. خدایی که خودش مختار نیست او را میبرن میآورن. طلوع و ظهور و غروب دارد، این خدا به درد نمیخورد. خدا باید مختار مطلق باشد، این مختار مطلق نیست، این خودش مسیره. عربا میگن مخیر، در مقابلش میگن مسیر. همین که طلوع و غروب دارد این نشانه این است که این مسیر است و مخیر نیست. این منافاتی با اولی نداره. تکمیل. سوم، این جناب ستاره یا جناب خورشید و قمر که میگردن دنبال چه میگردن؟ آیا از کمال به نقص میروند؟ واویلا که خدا از کمال برود به نقص. قرض از این حرکت چیست؟ اگر حرکت برای نزول از کمال به نقص، اینکه واویلا است. اگر از نقص به کمال، خدا که ناقص نمیشه. همین آیه را الان من سه نفر به سه صورت تفسیر کردم، منافات نداره. چرا؟ اینها عرض هم نیستن، طول همان. بنابراین آقایان دقت کنید، بحث ما در جایست که شرایط موجود باشد، نه غفلت از من بوده نه غفلت از متکلم. معانی هم عرض هم باشد می شود مجمل، طول هم باشد این از کرامته. الا اجهال، یک نظریه جدید است که من مطرح کردم، آقایان روش مطالعه کنید. نتیجه فرق نمی کند. اونها میگن ظن است، ما میگیم قطع است. قطع به مراد این احتمالات اصلا در ذهن متکلم و مخاطب نیست. تمام. عرض کنم آمدیم حجیت ظواهر. بده با اون آقا شما تازه. عرض کردم آمدیم حجیت ظواهر. ظواهر قرآن حجت. حجیت ظواهر قرآن از چند راه ثابت می شود کرد. برخی از راه ها را خدمتتون عرض کردیم. الان وارد راه سوم هستیم. علی ظاهر سوم ها. بله، راه سوم. اون این است که ائمه ما از قرآن به نحوی استفاده کرده ان که غالباً این نوع استفاده ها مورد قفلته. این غیر از دیروزی ها. دیروزی دو تا دلیل داشتم. یک، اطرت در کنار کتاب، کتاب در کنار اطرت مستقل. دوم این بود که ائمه ما گاهی به عنوان معلم، نه به عنوان که امامن، اگر امامن که باید حرفش را بدون دلیل قبول کرد، اما اونجا که به عنوان معلم هستن، حتی میخوان مخالف را هم هدایت کنن، میگن من این تعلم ان المذهب بعض الراس، میفرمگن مکان البا. معلوم میشود ظواهر حجته که حضرت اشاره میکند راه استفاده را، میگد از من بپذیر، نه از این نظر که من امام معصومم، نه از این نظر که من یه معلم عادی هستم، راه را نشانت دادم. این دوتا. اما سوم که الان مطرح میکنیم این به شکل دیگره. ائمه ما از قرآن یک نوع استفاده هایی کردن که غالبا علما از آن غافلند. البته این به خاطر همان برجستگی که ائمه دارن استفاده می کنم. من چند نمونه عرض می کنم. یک، در زمان متوکل یک مرد مسیحی که در حقیقت ذمه با یک زن مسلمانی عمل منکر انجام داده بود. قانون کل این است که اگر ذمی برخلاف ذمه حرکت کند یقتل. آمدن این را آوردن محکمه. یحیی بن اکثمم هست زمان متوکل در سامرا. همه گفتن که یقتل. چرا؟ چون این بر احکام ذمه عمل نکرده، مخالفت با احکام ذمه کرده، یقتل. تا آوردن گردنش بزنن گفت لا اله الا الله، شهادت داد. افرادی که در مجلس بودن گفتن سقط الحد، حد دیگه ساقط شد. چرا؟ لأن الاسلام یجب ما قبله، این که اسلام آورد حکمش با ما قبل جدا شد. الاسلام یجب ما قبله یقطع، این دیگه الان مسلمان شده آزاد. بعضیا گفتن نه حکمش باقیه. متوکل هم در مجلس حاضر بود و دید فقها ها اختلاف کردن، یکی میگد یقته، یکی میگد لا یقته، چه کنیم؟ گفتن نامه بنویسیم به ابوالحسن الهادی، امام دهم که در آن روزها در سامرا بود. چون بعد از مأمون سیاست بنی عباس عوض شد. سیاست های قبلی کشتن بود، سیاست های بعدی نخه بیاریم در کنار خودمان اینها را تحت نظر قرار بدیم، هم پیش مردم محترم باشیم و هم نگذاریم مردم با اینها تماس بگیرن، و لذا اینها را می آوردن در کنار خود زندگی کنن. حضرت در سامرا زندانی نبود، تحت نظر بود. گاهی بیگاهی افرادم به دیدنش می رفتن. نامه نوشتن خدمت امام هادی، چرگان را گفتن. حضرت نوشت یقتل، یضرب حتی یموت. آوردن. اونها که در مجلس بودن گفتن چیه؟ ما که فتوا نمی خواهیم، ما دلیل می خواهیم. دلیلش چیه؟ دو مرتبه نامه نوشتن، نامه را بردن در خانه حضرت. حضرت این آیه را خواند، گفت دلیل من بر این که یضرب حتی یقتل این آیه را خواند. کدام آیه؟ آیه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و ما کندا مشرکین فلم یک ینفعهم ایمانهم. حکایت میکند جمعیتی که در امم پیشین عذاب الهی را که دیدن گفتن آمنا بالله وحده. قرآن میفرمید فلم یک ینفعهم ایمانهم سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک الکافرون. معلوم می شود ایمانی که در برابر عذاب الهی باشد این ایمان به درد نمی خوره. آقایان میگن ایمان الجائی، ایمان الجائی، ایمان الجائی به درد نمی خورد. ایمان این آدم ایمان الجائیه. هممان این آیه ها را می خونیم اما این دلالت را ائمه اهل بیت می فهمه. خیلی ها این آیه ها را خونده بودن، حفاظ قرآن بودن، اما نمی دونستن ائمه ما گاهی از این آیات یک نوع استفاده هایی می کنن که مغفول عنه خیلی ها هست. البته این راه ائمه گشودن، برخی از علمای ما هم از این راه را رفتن. مثلا آقایان اختلاف دارن بر اینکه اگر انسان چیزی را به زن هبه کند میتوند برگردد یا نه. مشکل این است که در ارحام اگر کسی هبه کند به ارحام نمیتونه برگرده. آیا زن جز ارحام هست یا نیست؟ خب خیلی ها میگن زن جز ارحام نیست، ارحام جنبه نسبی دارد، این جنبه سببی. اما اگر این آیه را ملاحظه بفرمایید که من در کنار کتابم نوشتم، این آیه را ملاحظه بفرمایید، از این آیه استفاده می کنم که اصلا نباید گره. عرض کنم ملاحظه بفرمایید، می فرماید فلا یحل لکم ان تأخذوا منهن شیئا فلا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. میگن هنگامی که زن را طلاق می دهی حق نداره چیزی که به زن داده اید ازش بگیری. این اطلاق دارد، هم مهر را می گیرد و هم غیر مهر را، بلکه غیر مهر را روشنتر می گیرد. آتیتموهن نه غیر مهر، خود مهر مسلم است که مهر داده نمی تونه بگیره. این آیه را نوع فقهای ما می خونن اما توجه به این نیست. ولذا من پیشنهاد کردم به شورای مدیریت که در حوزه ما یک شاخه، یک عنوان، یک ماده درسی به نام آیات الاحکام باشه. آیات الاحکام مستقلن مورد بحث قرار بگیره. البته نه همه آیات الاحکام، آیات الاحکامی که میتواند مورد اختلاف و مورد بحث باشه. همین آیه را ملاحظه بفرمایید، در سوره مبارکه بقره آیه 200 ظاهرن 39 می فرماید ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. شیء واقع در حجز نفی افاده عموم میکنه. حالا من یه آیه سومم هم میخونم ببینید چطور. بعد از درس بفرمایید امتثال کنم. من آیه سومی را من میخونم، ملاحظه بفرمایید. آقایان اختلاف دارن بر این که آیا عرض کنم مهر باید معین باشد یا نخیر معینم نباشد اشکالی نداره. اصرار دارن که مهر باید معین باشد و حال این که از اون آیه استفاده میشود که مهر لازم نیست معین باشه. جناب موسی حاضر شد شبانه شعیب را بپذیرد. شعیب گفت انی ارید ان انکه که اهدبن هاتی اهدبن تج هاتی ادا ان تأجرنی سمان یه هجد و این اتمم که اشرن فمن اندک مردد گذار. اونم گفت که چشم اگمال اجلین قضیتو فلا ادوان علک، هر کدام را انجام دادم مشکل نیست، یا هش یا ده. قشنگ مهریه در اینجا مجمل اشکالم نداره. شما نباید بدید که آقا من استصحاب احکام از کنم اهل کتاب را میکنم. استصحاب لازم نیست. قرآن کتاب درس است و کتاب هدایت است و نیاز ندارد که ما اینها را استصحاب کنیم. بل اگر نسخ بودنش ثابت بشود هیچ، و الا همش برای ما حجت. قرآن نعوذ بالله کتاب حسین کرد نیست که بخوانیم و از کلم قصه برای تعلیم آزمون. بنابراین در قرآن یه آیاتی هست که میتواند الهام بخش بخشی از احکام فقهی باشد که مورد غفلت واقع شده. از یکی از علما شنیدم که بعضی از فقها از آیه مبارکه از سوره مبارکه تبت احکام شرعیه فراوان استفاده کردن. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب. حالا این عالم ظاهرا شیخ جعفر کاشف الغطا بوده و غیره. بنابراین آیات قرآن احکام منحصر به اون 2300 آیه نیست. خیلی از آیاتی هست که مستقیما آیات الاحکام نیست، اما اگر دقت کنیم آیات الاحکام از آنها استفاده می شود. خب اما دلیل چهارم. دلیل اول سقلین، دلیل دوم الروایات و تعلیمیه. اون کتاب را تهیه کردید سقل اکبر، یک نفر همه روایات تعلیمیه را جمع کرده که ائمه به امام و معلمان اینها را گفتن، لا به امام امام معصوم، که حتی سنی هم برش حجت باشد، غیر امامی هم برش حجت باشه. سوم عرض کردیم که یه مش آیاتی داریم که از اونها میشود احکام فقهیه را استفاده کرد. الهام بخش احکام فقهی هست، اما ذوق میخواد، دقت میخواد، عبور کافی نیست. چهارم، دو دسته روایات داریم که آقایان در رسائل خونده اید، دیگه من تفصیل نمیدهم. روایاتی که عرض روایات المتعارض علی القرآن، شاید 10-12 روایت داریم که از حضرات سؤال میکنن روایات متعارض را چه کنیم. میفهمد اعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. اگر واقعا قرآن حجت نبود معنا ندارد ما متعارضین را بر لا حجت عرض کنیم. شیخ علی الله مقامه روایات را آورده، آقایان در باب تعادل ترجیح روایات را خونده اید، حدود 10-12 در روایت، یکی همان مقبوله عمر ابن حنظله هست که پایه ولایت فقیه همان مقبوله عمر ابن حنظله هست. در اونجا که سؤال میکند حضرت میفرماید روایات متعارض را بر قرآن عرض کنید، ما خلاف قرآن سخن نمیگوییم. اگر واقعا قرآن حجت نبود معنا ندارد متعارضین را بر لا حجت عرض کنیم. این شد چهار، پنج بفرم. بله،
از باب سر هم
اگر یقین داره که اشکال خیلی مهمیه تشه بیار اینجا بگو. بعد چون من نشنیدم بعد از در. اما دلیل پنجم از کنم آقایان اختلاف دارن در بعضی از شروط، اتفاق نظر دارن که شرط مخالف کتاب باطله، شرط مخالف سنت باطله. اما از کجا بدانیم که این شرط مخالف کتاب سنت هست یا نه؟ میفر بگن که عرضه کنه بر کتاب، هر شرطی که موافق کتاب قبوله، مخالف کتاب قبول نیست. آقایان در مبحث شروع در مکاسب بعد از بی وقتی خیارات را خوندید، در خود خیارات مسئله شروط میاد. شروط را چه کنیم؟ میفرمگن شرط فاسد از غیر فاسد بخواهیم جدا کنیم، جدا کردن فاسد از غیر فاسد بستگی دارد که بر قرآن عرضه بشه. حالا خیلی مسئله درست کرده این عهدنامه هایی که اخیراً تنظیم کردن که اگر مرد چنین و چنان کند زن حق دارد خود را از کنم خدمت را که مطلقه کند. مرد وکالت می دهد در ضمن عقد که اگر من چنین و چنان کردم، رفتم زن دیگر گرفتم، زن بتواند خود را مطلقه کند. حالا بحث در این است که این موافق کتاب یا مخالف کتاب. قرآن عرض کنم سنت می فرماید الطلاق بید من اخذ بالساق، و در اینجا اختیار را به زن می دهن. میگن بله مال مرده، ولی مرد وکالت داده از به زن. در هر حال این مسئله هست که برای شناسایی شرط فاسد از غیر فاسد مرجع کتاب و سنت. از طریق کتاب سنت بفهمیم که این شرط صحیح هست یا این شرط صحیح نیست. اگر کتاب الله حجت نبود، معنا ندارد برای شناسانه فاسد از غیر فاسد به کتابی مراجعه کنیم که هرگز برای ما حجیت نداره. تا اینجا عرض کنم خدمتون که دلائل ما تمام شد. بشماریم دلائمان را. یک، کتاب الله و سنتی. دلیل دوم، الروایات، عنوانش را بگید، الروایات و تعلیمیه. سه، روایاتی که از آنها احکام استفاده می شود اما مورد توجه نوع افراد نیست. چهارم آمدیم روایاتی که برای شناسایی روایت صحیح از فاسد، اعرضوهما علی کتاب الله. پنجم، برای شناسایی شرط فاسد از غیر فاسد بر کتاب و سنت. دو تا هم من روایت میخونم، خیلی باید انسان قصه بخورد که چرا آقایان اخباری ها چنین تفکر غیر صحیح دارن. میگن در زمان گذشته یه نفر منبر رفته بود، این حدیث را معنا کرده بود، انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدر مادر این امتی. پایین منبر یه مردی بود قهار، گفت آقا در دنیا ما یه مردی داشتیم به نام علی، تو هم اون را زنش کردی. انا و علیون ابوا هذه الامه، پدران این امتیم نه پدر مادر. یک کتابی داریم که حجتن الی یوم القیامه، این را اونچنان عرضه کنیم که از حجیت بیندازیم. این چای خیلی قصه و قمه. من دو روایت میخونم، یکی از پیامبر، یکی هم وصی پیامبر. ببینیم ارزش قرآن در نظر پیغمبر و در نظر وصی چیست. آیا این دو شخصیت بزرگ اسلام بر کتاب الله از چه دیده می نگرن؟ این پیغمبر روایت در کافیه. می فرماید از التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، فتنه ها آمد مانند پاره های شب، فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع، شفاعتش پذیرفته می شود، و ماهد مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنه، و من جعله خلفه ساقه الى النار، ذهب الدليل يدل على خير سبيل، ذهب كتاب فيه تفصيل وبيان تحصيل، ذهب الفصل ليس بالحال. روایت در کافیه در همان جلد اول. می فرماید که عرض کردم قاده الى الجنه، هو الدليل على خير سبيل. اگر ارزش دارد که پیغمبر چنین تعریف کند، ما بگیم نه، قرآن دیگه حجت نیست، مگر معصوم تفسیر کند، اون موقع حجت تفسیر و حجت، نه خود قرآن. یه روایت هم از امیر مؤمنان میخونم، بنازه بفرمایید: کتاب الله تبصرون به، با اون بصیرت پیدا میکنی لازمه، و تنطقون به و تسمعون به، و ینطق بعضه به بعض، و ینطق بعضه به بعض. گاهی افرادی هستن به این به جناب طباطبایی اعتراض میکنن که ایشون قرآن را با قرآن تفسیر میکند، این چره؟ این دلیلش همینه. و ینطق بعضه به بعض، برخی با برخی دیگر به سخن در میاد، یعنی اجمال آیه با آیه دیگر رفت میشه. و یشهد بعضه علی بعض. یه روایت هم عرض کنم از امام سجاد، اما از علی همین روایت نقل شده. می‌فرماید وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَهِ، اون کس که قرآن دارد نقصی نداره، وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًا. یک چنین تعبیرهای عظیمی که ما داریم، باز ائمه اهل بیت بگیم نه، ظواهر قرآن حجت نیست. بنابراین چون مسئله روشنه دیگه، ما در ادله خودمان خیلی گردش نمی کنیم، فقط می ماند متکلم وحده نباشیم. همیشه آقایان بخوان یه مطلبی را درست درک کنن، حرف طرف را به دقت گوش کنیم. اخباری ها 6 دلیل دارن که ظواهر قرآن حجت نیست. این 6 دلیل را آیا آخوند در کفایه آورده. 1، 2، 3، 6 دلیله. فردا وقتات از کنم خدمتون که امام عسکریست، درس تعطیله، حوزه هم تعطیله، آقایان میتونن فرصت کنید این 6 دلیل را در کفایه مطالعه کنید، اجمالا دستتون باشد که پس فردا ما بتونیم همه 6 را یا اقل نصفش را بررسی کنیم ان شاء الله تبارک و تعالی.